بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر کسی یک ازدواج موفق بخواهد، به عبارت دیگر اگر کسی یک زندگی سالم بخواهد، باید زندگی او ساده باشد، ساده زیستی، تعادل را در ازدواج مراعات کند. این غنی باشد یا فقیر، درآمد او خوب باشد یا نباشد، از خانواده اصیل باشد نباشد، شهرت داشته باشد نداشته باشد. هر که زندگی سالم می‌خواهد باید تعادل را در زندگی حفظ کند و به عبارت دیگر باید ساده زیست باشد، که این ساده زیستی را در اخلاق به اون قناعت میگوید و علمای علم اخلاق روی بحث قناعت خیلی بحث کردن، خیلی سفارش کردن و می گوین یکی از فضائلی که دنیا و آخرت انسان را تأمین می کند ساده زیستی، تعادل در زندگی و قناعت است. به اندازه ای این صفت اهمیت دارد که قرآن شریف می فرماید حیات طیب یعنی قناعت. قرآن می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی مؤمن اگر متقی باشد، مؤمن اگر عمل صالح داشته باشد، یعنی علاوه بر این که مؤمن است فرد صالح و شایسته باشد، می فرماید ما حتماً حیات طیب در این دنیا به او می دهیم، فلنحیینه حیاتا طیبه و آخرت او طیبتر. در این دنیا یک زندگی پاکیزه، در آخرت یک زندگی پاکیزه تر. امام صادق سلام الله علیه می فرمایند حیات طیبی که در قرآن آمده یعنی ساده زیستی، یعنی قناعت، تعادل در زندگی. روش پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین همه چنین بودند اون روشی که قرآن شریف می‌فرماید باید سرمشق زندگی ما باشد. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. می‌فرماید قرآن اگر خدا می‌خواهید، اگر آخرت و بهشت می‌خواهید، باید از پیغمبر اکرم سرمشق بگیرید. در زندگی از پیغمبر اکرم سرمشق بگیرید. و یکی از فضائل بزرگ پیغمبر اکرم همین قناعت و ساده زیستی در زندگی بود. یه جمله‌ای در نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم آمده است که امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم را تعریف می‌کند، می‌فرماید که انه کان قلیل المعونه و کثیر المعونه. پیغمبر اکرم کم خرج بود اما پرکار بود. این کثیر المعونه دو سه تا معنا دارد که هر دو سه تا معنا را پیغمبر اکرم داشت. پیغمبر اکرم کم خرج بود در حالی که عیال بار بود، یعنی علاوه بر این که پیغمبر اکرم با اون خانه ای که مال حضرت زهرا بود 10 خانوار را اداره می کردن، علاوه بر این که اصحاب صفه را که بیش از 200 نفر بود اداره می کردن، این پر عیال بودن، عیال بار بودن، اما به اندازه یک خانواد واده یک خانوار هم پیغمبر اکرم خرج نمی کردن. پیغمبر در حالی که عیال بار بود اما کم خرج بود. یه معنای دیگرش هم این است که در حالی که کم خرج بود اما پرکار بود. و بالاخره پیغمبر اکرم قناعت مثل این که در عمق جان او نهفته بود از اول عمرش تا وقتی که از دنیا رفت. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید این پیغمبر اکرم خشتی روی خشت نگذاشت. لم یزع لبنتن علی لبنه. برای هر خانه ای، برای هر خانمی که داشت یک کوخی بنا کرده بود، دیوارها از شاخه های خرما، سقف او از شاخه های خرما، و یک دری هم داشت، یک پرده پشمینه ای که از مو ساخته بود در او بود. حتی در تاریخ می نویسند پیغمبر اکرم جنگی رفتن، وقتی برگشتن دیدن ام سلمه یه اتاقی درست کرده اما دیوارها خشتی. تعجب کردند، گفتن کی این خانه رو برای تو درست کرده است؟ گفت برادرم. فرمودن که این خانه به زن پیغمبر نمی خورد. خانه حضرت زهرا هم که الان هست در مدینه منوره، اونم متصل بود به اتاقهای پیغمبر اکرم، اون هم یک کوخی بیش نبود. یعنی دیوارها از شاخه های خرما، سقف از شاخه های خرما، و دری هم نداشت، اگر داشت یک پرده ای که زنها محافظت داشته باشند در اون اتاق. پیغمبر اکرم قطع نظر قبل از هجرت ما از او بگذریم اون 10 سال در زندگی یعنی در حکومتشون وضع زندگی از نظر مسکن چنین بود. اما همه شما میدانید همین کوخی است که حسین علیه السلام را تحویل جامعه داد، همین کوخی است که زینب مظلومه را تحویل جامعه داد، همین کوخی است که اگر حسین و زینب در اونجا بزرگ نشده بود الان ما نتشیع اسلام نداشتیم. اسلام مرهون حسین و زینب کجا بزرگ شدن؟ در یه اتاقکی که سقف او از شاخه های خرما، بلکه دیوارهای او از شاخه های خرما. و مسلمان های صدر اسلام هم که توانستن در 10 سال 80 به بالا جنگ را پشت سر بگذارن، گرده دنیا را تکون بدن، زندگی اونها همین بود، ساده زیستی. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه، قلیل المعونه کثیر المعونه. از نظر خرج و مخارج کم خرج بود، اما از نظر کار پرکار بود. امیرالمومنین سلام الله علیه کم خرج بود، به اندازه ای کم خرج بود که وقتی آمدن کوفه، اون 5 سال حکومت در کوفه، بارها می گفتن با این لباس آمدم، باید با این لباس برم، با کوله باری آمدم، یا باید از این دنیا برم یا از این کوفه با همین کوله بار برم. اما همین امیرالمؤمنین با این خرج کمشون، با این عدی ابن حاتم به معاویه میگوید معاویه یک افطاری وارد شدم بر امیرالمؤمنین، دیدم یک مقدار نان جو و یک مقدار آب. به امیرالمؤمنین اعتراض کردم یا علی شما روز پرکاری شب هم پرکاری، شما شب بیداری، شما روز حکومت اداره می کنی، افطار شما چرا باید چنین باشد؟ امیرالمومنین سلام الله علیه جواب دادن که عدی، راجع به دنیا و خوراک من، راجع به دنیا و پوشاک نباید ما اینقدر اهمیت بدیم، شکمی باید سیر شود، حالا از نان جو باشد یا از چیز دیگری. ولی پرکار بود. در اون 25 سالی که خانه نشین بود، 26 تا مزرعه به دست مبارکشون ایجاد کردن. یه بار حصه خرما روی شتر در جلو بود، یه کسی رسید گفت که چی بار شتر داری؟ فرمود یک نخلستان. 26 تا مزرعه، 26 تا باغ و نخلستان به دست مبارکشون درخه ها رو کشتن، آچاه برای او کندن، بلکه بعض اوقات مزرعه قنات برای او کندن. اما برای کی؟ برای وارث؟ نه، برای فقرا، ضعفا، بیچاره ها. یه وقتی به شما جوانها می گفتم در تاریخ می خوانیم سنی شیعه نوشته است که راوی می گوید امیرالمؤمنین قنات می کندن در اون 25 ساله که می توانستن کار کنن. ظهری از قنات بیرون آمدن، به من گفتم نهار داریم؟ گفتم چدوی پخته هست. فرمود بیار. بعد از اون که نمازشون رو خوندن، دست مبارکشون با یه آبی که از شن بیرون می آمد شستن، نشستن با یه لذتی این کدوی پخته رو می خوردن. معلوم آدم گرسنه هر چه جلوی او بگذارن با یه لذتی می خورن. لذت نان خالی، اونم نان جو، برای آدم گرسنه خیلی بالاتر است از بالاترین غذاها برای آدم سیر، برای آدمی که مرتب غذاهای رنگ و رنگ می‌خورد، صبحش ظهرش شبش، برای این غذاها لذت ندارد. اما برای آدم گرسنه، برای آدمی که در روایات می‌خوانیم که وقت غذا باید به اندازه‌ای که بخور تا سیر نشی از سر سفره پاشو، وقتی گرسنه به تمام معنا شده غذا بخور، برای این نان خالی بهترین غذاها. یه امیر المؤمنین با یه لذتی این کدوی پخته رو می‌خوردن، اما زمزمه ای هم داشتن. می فرمودن لعنت خدا باد بر اون کسی که به واسطه شکم جهنم رود. شکمی که بشود با کدوی پخته او را پر کرد، نباید انسان به واسطه این شکم جهنم رود. نهار را خوردن، رفتن در قنام، کلنگ خورد به یک سنگی آب فوران کرد. حتی راوی می نویسد وقتی چشمم افتاد به ریش مبارک امیر المؤمنین، دیدم از اثر آبی که فوران کرده گلالودم. دیگه نشد امیر المؤمنین چاخ رو بکنم از کثرت آب. از چاخ بیرون آمدن، پاهای مبارک در قناته، تنه از قنات بیرون آمده، دیدم که وارسا خیش و قوما اومدن در با، چشمشون افتاده به این قناتی که آب داره بیرون می آید. خوشحال قبل هر چی امیر المؤمنین به اینها گفتن چشم داشت به این قنات نداشته باشید، این قنات مال فقرا، مال ضعفا، برای تقویت اسلام. راوی میگه به من گفتن که قلم و دوات بیار من وقف بکنم. این وقف نامه ها الان در فقه ما آمده است، من وقف بکنم این قنات را. پرکار بود اما کم خرج بود. ما اگر بخوایم یه زندگی سالم داشته باشیم، باید قلیل المعونه کثیر المعونه باشیم، پرکار باشیم اما کم خرج باشیم. یه معنای این روایت اینه که آقای عزیز، اگه مردی باید عیال بار باشی، یعنی فعالیت تو زیاد، پرکار باشی، رسیدگی کنی به فقرا و به ضعفا، قانون مواسات رو مراعات کنی. اما هر که در بیاوری خودت بخوری، خودمحوری، این که معلوم است قرآن می فرماید یأکلون کما تأکل الأنعام. خب حیوان ها هم همینه، هر که در می آورن می خورن. آهو، گوسفند، هر که در بیاورد می خورن. یأکلون کما تأکل الأنعام. انسان باید، اگر انسانی به قول این روایت شریف، به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه، کثیر المعونه باشد، یعنی به فکر فقرا، به فکر ضعفا، به فکر دیگران، و اما در خانه خود چی؟ قلیل المعونه، کم خرج باشد. و متاسفانه الان اون بدبختی که دوچاره ما شده است، این مصرف گرایی ماست، اهمیت دادن به این مصرف گرایی، اهمیت ندادن به قناعت. به این تعادل، به این کمخرجی، و زندگی هم معمولا ناسالم. اختلاف بین زن و شوهر معمولا از اینجا پیدا می شود. یعنی زن می خواهد به جای قلیل المعونه کثیر المعونه باشد، مرد ندارد، اختلاف پیدا می شود. اما اگر هر دوشون کم خرج باشن، اگر هر دوشون زندگی ساده داشته باشن و ساده زیستی در خانه خود فرما باشد، معمولا دیگه باید اختلاف نباشد. الان شما عزیزان خانم ها در حالی که افراد مقدسی هستید، سرکار با منبر و محراب دارید، سرکار با قرآن نهج البلاغه دارید، تا سرحد عشق به امیر المؤمنین علاقه دارید، اما این زندگی ساده زیستی در خانه شما نیست. 180 از اختلافها از اینجا سرچشمه میگیرد، 180 از طلاقها از اینجا سرچشمه میگیرد، و 180 به بالا از عزوبت ها، از این که دختر شوهر نکرده است، پسر زن نگرفته، از اینجا سرچشمه میگیره. اگر راستی ملت همه دست از تجمل گرایی بردارن، این قناعت در خانه اونها، در زندگی اونها حکم فرما باشد، 180 از مشکلها مخصوصا در ازدواج رفع خواهد شد. یه جمله ای از غربی ها نقل می کنن، وقتی این جمله رو جوانهای غرب رفته برای من نقل می کنن، من به اندازه اینا راحت می شدم که چرا باید سرمشق ما امیر المؤمنین نباشد تا برسد به اونجا که جمله از غربی ها برای ما نقل بشه. غربی ها رو میگن وقتی که میخواد میوه بخرد خیلی کم، مثلا اگر 4 نفره 4 تا سیب میخرد، اگر سیب خرید دیگه پرتقال نمیخرد، اگر خیار خرید دیگه پرتقال یا سیب نمی خرد. یک میوه اونم به اندازه ضروره. بلکه بعض اوقات یک زن شوهر می آیند برای خرید یه دانه سیب، نصف این نصف او. در مابقی چیزها همچنین. خب این جمله مشهوره، جمله خوبی هم هست، یعنی کار خوبی است که غربی ها دارن، کار بسیار عالی است که غربی ها دارن. اما همه شما خانم ها مخصوصا شما آقایون این رو می دانید که شب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ام کلثوم می گوید موقع افطار یک دانه نان جو، یک مقدار نمک، یک مقدار شیر. امیرالمؤمنین مهمانم بودن، این مهمون نوازی دختر، میگه این افطار را آوردن. تا امیرالمؤمنین چشمشون به این قضا افتاد گریه کردن، فرمودن که عزیزم چی دیدی که من با نانم دو خورش بخورم؟ چرا دوتا؟ یکی نمک یکی شیر. میگه من خم شدم نمک رو بردارم. فرمود نه، شیر رو بردار. خبرم میداد که امشب شب آخر عمر منی، من همون نان و نمک رو بخورم. با همون نان و نمک افطار کردم. خب ما این شخص رو داریم، اون هم در تمام زندگی. این جمله ای که به ام کلثوم گفتن نه یک روز و دو روز، یک سال و دو سال، فرمودن کی دیدی که در سفره من دو خورش باشد؟ خب راستی این جمله مهمتر است یا اون جمله ای که از غربی ها نقل میکنن؟ اون جمله ای که از غربی ها نقل میکنن، اون روش، اون منش بسیار عالی، اما روش و منش امیر المؤمنین، روش و منش پیغمبر اکرم، روش و منش ائمه طاهرین، همه روش و منش مراجع تقلید، همه خیلی بهتر از اون غربی ها. و ما باید سرمشق بگیریم و متاسفانه سرمشق نمیگیریم. ما باید از روش پیغمبر اکرم، از منش پیغمبر اکرم، من نمیگویم کوخ داشته باش، مقام معظم رهبری شب عید به شما عیدی میدادن میگفتن، من نمیگویم شما کوخ داشته باش، کوخ رو من میگویم، زندگی ضروری داشته باش، من میگویم زندگی رفاهی. اما تجملگرایی چرا؟ چرا به اندازه احتیاج خانه نسازیم؟ زائدش چرا؟ چرا در سفره ما اون غذاهای رنگارنگ باشه؟ به اندازه احتیاج چرا نباشه؟ چرا میوه‌های در مهمانی ما اینقدر رنگ و رنگ است؟ چرا یک رنگ نباشه؟ این شیرینی های ما در مجالس ما چرا؟ متاسفانه وقتی هم که اعتراض بشه میگه آقا آبروی ما در خطر است. ای وای به این جامعه ای که آبروش در تجمل گرایی باشه. خانم اگر مثلا آقا یه مقدار مخصوصا در مهمانی ها کم بیاره، چه داد و فریادها، چه نزاعها، حتی میرسد بعض اوقات به تلافکاری ها. چرا؟ برای این که رنگ با رنگ نبوده است. و پیغمبر اکرم چنین بود، قلیل المعونه کثیر المعونه. امیرالمومنین آمدن سر یکی از شهدا، از افراد صالح، درباره او هم فرمودن خدا رحمت کند تو را که قلیل المعونه و کثیر المعونه هستی بودی. همشان چنین بود. اینها تاریخ نیست، اینها بسیار تنبه هست. حیف که ما اونها رو یا نمیخوانیم یا اگر بخوانیم خیلی زود از کنار او میگذریم، اگرم از کنار او نگذریم تغییر میکنیم، سرزنش میکنیم. حضرت سلمان فارسی، و پیغمبر اکرم فرمود سلمان و منا اهل البیت، یه خیلی درجه هست، به احدی این درجه رو پیغمبر اکرم نداده. اما راوی میگم به من مرگ بود، من رفتم بالای سرش دیدم به من مرگه، اما من داری گریه میکنم. گفتم آقا چه گریه میکنی؟ و یه روایتی از پیغمبر اکرم یادم من که روایت مرا ناحق کرد. او در روز قیامت 70 گردن است، 70 پلیس راهه، 70 جا حساب و کتاب دقیقه، نجل مخفون و حلکر مسقلون. در این حساب و کتاب ها، در این گردنه ها نمی گذرد کسی مگر سبکبار باشد، و الا اگه سنگین بار باشد می افته تو جهنم. نجل مخفون و حلکر مسقلون. میگه یه نگاهی به زندگی این آقا کردم که چرا سنگین باره، یه پوست گوسفند، این آقای آستاندار هم فرششه هم رخت خوابشه، یه کاسه گلی برای چیز خوردن این آقا، یه آفتابه گلی، یه لیوان گلی، یک قلم و دوات، و اونجا هم که بود یه اتاقک، یه مغازه‌ای بود، یه اتاق، اونم اجاره. اما دم مرگ گریه می کند، میگه که نجل مخفون و حلکر مسقلون. معلومه نمیگویم چنین باشید، نمیشود باشید، نمیخواهیم باشید، اما اگه راستی زندگی به این طور بشه و تمام بشه، چرا برای خاطر این دنیا جهنم روی؟ اگه راستی بشه و زندگی به این جور تمام بشه، چرا ما زندگی رفاهی رو رها کنیم زندگی تجملی بگیریم؟ خب زندگی رفاهی یعنی زندگی که توأم با سلامته، به قول قرآن شریف حیات طیب یعنی زندگی رفاهی، یعنی به اندازه احتیاج بخور، به اندازه احتیاج بپوش، به اندازه احتیاج مسکن داشته با ما، بقی چی فقرا، ما بقی چی این جوانهای بی زن، این دخترهای بی شوهر، ما بقی چی دیگر گرایی. و الا یه درجه انحطاطی برامون میاد که اگر تا روز قیامت رو این درجه انحطاطی آدم گریه کند جا دارد. یأکلون کما تأکلون انعام. آقا این درجه درجه بدیست برای یه انسان. بیا نمیشود که ما خود محور باشیم، نمیشود ما خود خور باشیم. ما باید زندگی رفاهی داشته باشیم. زندگی ضروری گفتم بذار برای سلمان فارسی، بذار برای پیغمبر اکرم ائمه طاهرین امیرالمؤمنین. زندگی رفاهی داشته باشیم. زندگی رفاهی یعنی چه؟ یعنی به اندازه احتیاج. اما باید کثیر المعونه باشیم، پرکار باشیم، نه اینکه تنبل باشیم در خانه بنشینیم بگیم قناعت خوبه. این قناعت نیست، این بدبختی است. پرکار باشیم. مثل پیغمبر اکرم درباره خود امیرالمؤمنین تاریخ نوشته قلیل المعونه کثیر المعونه، پرکار. خب پرکار اضافه کارمون برای کی؟ برای روحمون، برای وجدان اخلاقیمون، برای اینکه لذت ببرد روح ما، وجدان اخلاقی ما، یعنی دیگران، یعنی جوانهای بیزن، دخترهای بیشوهر، اون کسانی که زندگی ضروری هم ندارن، برای بیخانه ها، برای بیمسکن ها. درباره ائمه طاهرین علیهم السلام داره که در وضعی واقع شده بودن که چاره ای نبود یه مقدار زندگی رفاهی باشه. حتی امام صادق سلام الله علیه می فرماید که خب من اگر بخوام لباس امیرالمؤمنین رو بپوشم به من میگن دیوانه. وضع اینجور شده بود. متاسفانه زندگی تجملگرایی شده بود. بنی امیه، بنی العباس به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میخوردن بیت المال را مثل شتری که علف بیابون بخوره. لذا زندگی شده بود تجملگرایی. ائمه طاهرین مجبور بودن اون زندگی ضروری پیغمبر و امیرالمؤمنین را نداشته باشن. اما همین امام سجاد سلام الله علیه خب دو دست لباس داشتن در تابستان. زمستان میشد اون دو دست لباس تابستان را میفروختن و دو دست لباس میگرفتن برای زمستان. دیگه بیش از این نه، همیشه دو دست لباس داشتن که این هفته برای هفته دیگر، که بعض اوقات اونها که خیلی اشرافی هم نبودن این دو دست لباس هم نبود. غزالی در احیا می نویسد یا آستانداری رو فرستادن حمص. حمص الان نزدیک شام، متصل به شام، از شهرهای شام، آستانهای شام، اون وقت مستقل بود. مدتی این آقای آستاندار اونجا آستانداری می کرد. یه شکایت ازش شد و شکایت این بود که این آقای آستاندار در شبان روز روزها فعاله، اما شب دیگه آخر شب به اون طرف پیداش نی. این آستاندار هفته یک روز جمعه ها اصلا پیداش نی. و این آستاندار علاوه بر این دو نقصی که داری این طوریست که روزها دیر از خانه بیرون می آید. مرکز مدینه او را خواست، پیاده از حمص آمد اونجا. وقتی آمد بهش گفتن سه تا شکایت از دست تو شده. یک، این که تو شبها پیدا نیست. دو، این که تو هفته یک روز پیدا نیستی. سه، تو صبحا دیر از خانه بیرون میایی، دیر به کار مردم رسیدگی میکنی. خب بله، هر سه اشکال وارده، اما جوابش اینه. اما من شب دیگه آخر شب پیدام نیست، وقتم را من قسمت کردم بین مردم و خدا، شب را گذاشتم برای راز نیاز با خدا، روزم را گذاشتم برای خدمت به خلق خدا. و اما این که هفته یک روز پیدام نیست، من لباس عوضی ندارم، حمص هواش سرده، من مجبورم در خانه بنشینم، لخت بنشینم تا خانمم لباس مرا بپوشه، بشوره و من بپوشم بیام بر میان مردم. برای اینه دیگه من روزهای جمعه نمیتوانم برای اینکه لختم بیام در میان مردم. و اما اینی که دیر از خانه بیرون میام، برای اینه که من کلفت ندارم، کارهای خانه رو بین خودم و خانمم قسمت کردم، نون پختن به من افتاده و اونجا چون هوا سرده دیر خمیر رر میاد، من مجبورم صبر کنم این خمیر آماده پختن بشه، بپزم و بیایم در میان مردم. پذیرفته شد این آقای آستاندار، یه مقدار پول بهش دادن برای خرجی را، پیاده اومد حمص، اومد تو مسجد، جارچی جار زد که آستاندار پول غیر بیت المال داره، فقرا اومدن او داد او داد، همینطور داد، یه مقدارش باقی موند، برداشت اومد خونه، گزارش داد به خانمش. خانمش گفت خب آقای آستاندار تو نون میپزی، یه کلفت بگی که این معونه کار من و تو، کمک کار من و تو باشد. گفت چیز لازم تر دارم، سر بکن. یک هفته طول نکشید، یک کسی آمد در خانه، محتاج بود، اون پول را بشتافت، به خانمش گفت این بهتر نیست؟ آیا کلفت بهتر است یا این که ما تهیه کنیم برای آخرتمون عیسی را گذشت فداکاری را؟ خانمش قبول کرد. نمیگویم چنین باشید، اما بدانید که چنین است. نمیخواهم چنین باشید، اما بدانید که به قول قرآن شریف زندگی ساده زیستی یعنی حیات طیب، یعنی زندگی سالم، یعنی زندگی که توأم با بهشته، این تجملگرایی هاست که 190 را به جهنم میبرد، این تجملگرایی هاست که این دزدی ها، این تقلب ها، این بدبختی ها، این ورشکستگی ها پیدا می شود. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق علی ابن الحسین، یا الله.